ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. استرالیا تحریم‌های تازه‌ای علیه نهادها و فرماندهان جمهوری اسلامی اعمال کرد. کمال خرازی و عباس عراقچی به سوریه رفتند. مطابق آمارهای پلیس ایران در 5 روز گذشته 228 نفر در تصادفات جاده‌ای جان باختند. دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه تعدادی از نهادها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ با اوکراین اعمال کرد. بر مبنای بیانیه‌ای که وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه صادر کرد، 14 نفر از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و 14 نهاد مسئول در سرکوب‌ها شامل تحریم‌های جدید شدند. اسامی این افراد و نهادها اعلام نشده، اما گفته شده 4 نفر از افراد تحریم شده در بازداشت و جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نقش داشتند. استرالیا پیشتر نیز تحریم‌هایی را در واکنش به سرکوب معترضان و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو در جنگ با اوکراین اعمال کرده بود. در آستانه آغاز سال جدید در ایران، رسانه‌ها از سفر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، همراه عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در روز یکشنبه به سوریه برای دیدار با مقام‌های این کشور خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، این دو مشاور رهبر جمهوری اسلامی در مدت اقامت خود در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور، فیصل مقداد وزیر امور خارجه و عبدالستار سید وزیر اوقاف سوریه دیدار می‌کنند. در هفته‌های اخیر با عدم تحرک وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اقدامات دیپلماتیک مشاوران سیاست خارجی آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام پلیس راهنمایی رانندگی ایران، در 5 روزی که طرح نوروزی پلیس برای کاهش تصادفات در ایران به اجرا درآمده، 197 تصادف فوتی رخ داده که در جریان آن دست کم 228 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی رانندگی با اعلام آمار گفت از 24 اسفند تا کنون 5200 نفر در تصادفات رانندگی مجروح شدند که درصد قابل توجهی از این افراد دچار نقص عضو یا معلولیت شدند. احمد شیرانی این آمار را بسیار نگران کننده خواند و بدون توضیح در مورد اتخاذ تصمیماتی برای بهبود طرح نوروزی پلیس ادعا کرد خستگی رانندگان مقصر آمار بالای تصادفات است. به گفته این مقام پلیس راهنمایی رانندگی، استان‌های خراسان رضوی، فارس، کرمان، اصفهان و سیستان بلوچستان بیشترین آمار تصادفات جرحی و فوتی را در این 5 روز به خود اختصاص دادند. پسرخاله مهسا امینی در گفتگو با شبکه خبری آی‌تی‌وی بریتانیا گفته است که خانواده مهسا خواهان آنند که جمهوری اسلامی تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد و مقامات آن ملزم به پاسخگویی درباره جنایت‌های خود علیه بشریت شوند. چند هفته پیش پدر مهسا امینی به صدای آمریکا گفته بود که هرچند که در پرونده قتل دخترش دریافت پاسخ عادلانه را بعید می‌داند، اما هنوز قطع امید نکرده. سپیده بهگام از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پرسیده است که به نظر می‌رسد خانواده مهسا از دستگاه قضایی ایران قطع امید کردند که می‌خواهند شکایت خود را به نهادهای بین‌المللی ببرند.
ما می‌دونیم که در این 43 سال گذشته جمهوری اسلامی هیچ وقت پاسخگو نبوده و به طور کلی قوه قضایی جمهوری اسلامی یک نهاد سرکوب هست، تا نهادی که در واقع در راستای عدالت کار کنه. و در این پرونده هم انتظاری نمی‌رفت که حتی تلاش کنند که در این پرونده مثلا یک تحقیقات نسبتاً مستقلی انجام بشه. من فکر میکنم که خب اصلا جای تعجب نیست که به این نتیجه رسیدند.
آقای امیری مقدم، به تازگی ما شاهد اون بودیم که دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو به دلیل متهم شدن او به ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. چقدر فکر میکنید که چنین اتفاقی برای شخص اول مملکت در جمهوری اسلامی روی بده با چنین شکایت‌هایی؟ اگر که موافق باشین ابتدا کمی هم در مورد دیوان کیفری بین المللی بگید.
ببینیم، به طور کلی جرائمی که این دیوان بهش رسیدگی میکنه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هست، که خب تعریف جنایت علیه بشریت برمیگرده به ابعاد جنایت و اینکه تا چه حدی برنامه‌ریزی شده است. و من فکر میکنم که در مورد ایران خب ما میدونیم که هم در این اعتراضات و هم در اعتراضات آبان ماه ابعاد جنایت اونقدر وسیع بود. کشتار مردم در آبان ماه به قول بعضی گزارش ها حتی تا 1500 نفر کشته شدند، در این اعتراضات حدود 500 نفر. ولی مسئله دیگه مسئله این که این جنایات برنامه‌ریزی شدند و هماهنگی شده هستند. و در دادگاه آبان که یک دادگاه نمادین هست، هیئت قضات به این نتیجه رسیدند که جنایت علیه بشریت در آبان ماه رخ داده. حالا دیوان بین‌المللی کیفری لاهه به این جرائم میتونه رسیدگی کنه، ولی خب یک سری شرط و شروط هست و اونم این که مثلا کسانی که قربانی این جنایات هستند باید از کشوری باشند که کنوانسیون روم رو امضا کرده، یا اگر یک تحقیقات مستقل مثل اون اتفاقی که در حال حاضر داره میفته، یعنی که هیئت حقیقت یا به سازمان ملل که چند ماه پیش تشکیل شد، اینها با مستندسازی جنایتی که در ایران اتفاق افتاده توسط جمهوری اسلامی میتونن چنین درخواستی رو بکنند. و من فکر میکنم که تنها راهش در حال حاضر اینه که خانواده ها، کسانی که حقوقش نقض شده، شاهدان با این هیئت حقیقت یا به سازمان ملل همکاری کنند، مشاهداتشون رو، شهادتاشون رو به این هیئت برسونند که مستقیم از طریق نهادهای حقوق بشری، و بعد این هیئت حقیقت یا در واقع میتونه اقدام کنه. من فکر میکنم که حالا دیر یا زود، تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره، اگر این هیئت حقیقت یا به این نتیجه برسه و درخواست محاکمه آمران و عاملان جنایات رو بکنه، به شرطی صورت میگیره که این افراد به خارج سفر کنند. ولی بعد از جمهوری اسلامی که خب بدون شک رهبر جمهوری اسلامی خب بالاترین مسئولیت رو داره، و بعد افراد بالا، افرادی که در قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران هستن، اونا هم میتونن محاکمه شند.
البته در مورد اون قسمتی که شما فرمودید که خانواده ها با نهادهای بین المللی همکاری بکنن اینا، به هر حال ما میدونیم که این خانواده ها بسیار تحت فشار هستند. همینطور که عرفان مرتضایی پسرخاله مهسا امینی هم گفته که حتی خانواده مهسا تحت فشارن برای اینکه مصاحبه بشن با رسانه ها در مورد پسرشون، و گفتن میترسن که فرزند دیگرشون رو هم از دست بدن. یعنی در چنین شرایطی اکثر خانواده ها قرار دارن و بنابراین بسیار سخت خواهد بود ارتباط این خانواده ها با نهادهای بین المللی. پیشنهاد شما چه هست برای این خانواده ها؟
ما در این چند ماه گذشته گزارش هایی که منتشر کردیم بر اساس اطلاعات حالا شاهدان عینی، خانواده ها یا منابع موثق بوده، یعنی امکان پذیر هست، ولی خب باید محتاطانه عمل کنند، راه های امن رو برای اطلاع رسانی استفاده کنند، مثلا اپای سیگنال. من فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم حدود چند هفته پیش هیئت حقیقت یا به سازمان ملل اطلاعیه منتشر کرد و در اونجا راه های تماس امن رو نوشته بودند. اینو حالا سازمان حقوق بشر ایران هم روی صفحه توییترش همون اطلاعیه رو دوباره بازنشر کرد. راه‌های امن وجود دارن، ولی خب باید یاد کنند. ولی این امن امکان پذیر هست.
صدای محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو شنیدید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح یک شنبه به عراق رفت. به نوشته خبرگزاری ایرنا، در جریان این سفر دو کشور یادداشت تفاهم امنیت مرزها را امضا کردند. در جریان سفر 10 روز پیش علی شمخانی به چین، ایران و عربستان از موافقت خود برای اثرگیری روابط طی 2 ماه آینده خبر دادند و پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد. علی شمخانی این اقدامات را طی 10 روز گذشته در غیبت حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، انجام داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت، نخست درباره هدف و اهمیت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق پرسید است.
یک اهمیت داخلی داره، یک اهمیت خارجی داره. اهمیت خارجیش اون چیزی که مربوط به عراق میشه. عراق دومین طرف تجاری ایران هست و سالانه حدود 10 میلیارد به طور رسمی با ایران مبادله تجاری داره، صرف نظر از مبادلات قاچاقی که بین ایران و عراق انجام میگیره که اونم حجم بزرگی داره و مقدار زیادی از این مبادلاتی که انجام میگیره تبدیل به پولهای بلوکه‌ای شده که در بانکهای عراقی هست. برای اینها باید یک راه حلی پیدا بشه و حتی بازار ارز ایران که میره بالا یا میاد پایین، یه مقدارش مربوط به این است که چقدر دلار میتواند در بازار سیاه عراق، اربیل و غیره به ایران منتقل بشه. آخر این برنامه خیلی برنامه پیچیده است. این روابط اقتصادی و تنظیم این روابط اقتصادی یکی از اهدافش. هدف دوم مقلی من خیلی خیلی مهم هست، هدف امنیتی نام گذاشتن هر دو طرف. امنیت هم دو تا چیز هست، هر دوشون هم نام میبرن. یکی امنیت مرزها هست. به همین نظر هست پس از اینکه با رئیس جمهوری عراق در بغداد ملاقات کرد و با وزارت خارجه و بعد مشاور امنیتی عراق اینا رو در بغداد مذاکره کرد، به کردستان خواهد رفت.
آقای سعدزاده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که مرزهای غربی ایران در عراق ناامن هست و گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی از اونجا دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند. چقدر دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان نفوذ داره که توافقات احتمالی امنیتی با ایران رو با مقامات سیاسی امنیتی اقلیم کردستان به اجرا بذارند؟
به همین علت هم داره به کردستان میره آقای شمخانی. اگر قرار شود که نیروهای عراقی مرز ایران رو در سرزمین عراق کنترل کنند، یک کنترلی خواهد بود مشترک کردها و عراقی‌های عرب و کردها. حتما از کردها خواهد خواست که احتمالاً رفت و آمد مخالفین کرد ایران را از این مرز جلوگیری بکنه. حالا باید به آینده نگاه کنیم که تا چقدر کردها به این وابستند. مسئله بسیار مهمتری که در رابطه با این اواخر فعالیت ایشون هست، مسئله عربستان هست. چون ایران و عربستان هم و این حاصل توافقی است که آقای شمخانی با وزیر امور خارجه عربستان در پکن انجام داده، بنابراین باید در عراق هم دست به کارهایی بزنه که رضایت عربستان رو به خاطر بیاره تا بتونه رابطه‌شو با عربستان به اصطلاح عادی بکنه. و این این است که نه تنها فعالیت‌های هشت و شعبی باید تقلید پیدا کنه، بلکه بایستی که نحوه شرکت گروه‌های سیاسی طرفدار سنی که طرفدار عربستان هستند، نحوه حضور اونها در سیاست عراق هم تأمین بشه یا فشار بر اونها کمتر بشه. این هم بخشی هست. این عربستان باید احساس بکنه که ایران فعالیت سیاسیش رو هم در عراق داره متعادل میکنه. این 3 تا هدف داره: اقتصادی، امنیتی و اون چه مسائل نسبت به عربستان سعودی هست. همه اینها هست، بخشیش دستش هست، بخشیش نیست. مثلا بخش اقتصادی رو مقداریش بر ارتباط داره با تحریم‌های آمریکایی که بانک‌های عراقی اجازه ندادن پول‌های ایران آزاد بشه.
مصاحبه رضا جمالی همکارم رو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت شنیدید. و اما چند خبر دیگر. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز دوشنبه سفر 3 روزه‌ای را به مسکو آغاز کرد که شامل گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم می شود. این اولین دیدار یک رهبر خارجی با ولادیمیر پوتین از زمانی است که دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت پوتین را به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد. همزمان با این سفر گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد روسیه اکنون در صادرات نفت به چین از عربستان پیشی گرفته و به بزرگترین تامین کننده نفت به چین تبدیل شده است. چین به دنبال نقش مهمتر و بزرگتری برای خود در صحنه جهانی است و در این راستا طرحی برای آتش بس بین روسیه و اوکراین ارائه کرده. پکن به تازگی در تنش‌زدایی میان عربستان و ایران نقش داشته است. ممنونم از توجه شما و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.